بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر قرآن حاج آقای آبدینی، تاریخ جلسه
2/2/91. یه تصرفی درش کردیم با خوندن، بعد گفتیم شاید صاحبش راضی نباشه، به مولا یرضا صاحبش باشه، لذا خب صحیحش هم میخونیم که اون کسانی هم که بالاخره این ما خواستیم یه خورده چادر سرش بکنیم، مذهبی ترش بکنیم، این شعر حافظ که میگه لذت تخصیص تو وقت خطاب، ما اینجوری خوندیم آن کند که نایدن در صد کتاب. لذت تخصیص تو وقتی که میگی تو به ما، وقتی که به ما میگی ایها الناس، لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که نایدن در صد کتاب. اما خب شعر خودش اینجوریه، لذت تخصیص تو وقت خطاب آن کند که ناید از صد خم شراب. یعنی یه مستی برای من ایجاد میکنه که اون مستی از صد خم شراب ایجاد نخواهد شد. که تو بگی همون تقریبا خواجه عبدالله که گفته اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من، که این خنده من همون مستیه که در این تخصیص ایجاد میشه، که اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من، که این خنده همون مستی و فناست. که لذت تخصیص تو وقت خطاب، یعنی با اینکه تخصیص و خطاب دوئیته، اما این دوئیتی است که از مبدعی صادر شده که فنا رو به دنبال خودش داره، که از صد خم شراب حاصل نخواهد شد این فنا و مستی. خب این لطافت مال خود حافظه، ما خواستیم یه خورده با حجابش بیان بکنیم، خب با حجاب البته اون لطافت رو نداره، لذا گفتیم حیفه که بالاخره اون لطافت شاعر رو هم شما نشنیده باشید. عرض کردیم خدمت، خب اینم بحثی بود که در خطاب داشتیم و آیه‌ای که خطاب توش آمده که یا ایها الناس، که ذیل خطاب، که فرمایشات مختلفی از جاهای مختلف چه از علامه چه از حضرت آیت الله جوادی نقل کردیم خدمتون که چه آثاری داره، به خصوص که خطابات متعددی که در قرآن اومده، یا ایها الناس مثلا، یا ایها الانسان، دقت میکنید، یا مثلا خطاباتی که آمده گاهی یا اهل کتاب، یه خورده باز از او خواستر، یا ایها الذین آمنو، یا بالاتر مثلا گاهی به صورت یا ایها مثلا یا ایها الرسول، منتها رسول به معنای عامش بگیریم، خطاب به رسول، یا ایها الرسول به معنای خاصش که نبی ختمیه، همینجور خطابات مختلفی که مراتب خطابه، که هر کدوم از اینا البته همون لذت تخصیص تو وقت خطاب به همش صدق میکنه، هر کدوم هم تو طور وجودیش، و این خطابات هم از این عام به خاص هم برای همه انسان ها امکان پذیره، از این عام به خاص ها برای انسان ها امکان پذیره، یعنی انسانی که خودش رو در رصد اون خطاب الهی قرار بده، به طوری بشه که اون خطاب بهش متوجه بشه، همونجوری که عرض کردیم قرآن همش مخاطبه است، لذا زبان قرآن زبان مخاطبه است، چون زبان مخاطبه است زبان جذب، زبان هدایته، برخلاف زبان فلاسفه که زبان اخباره، برخلاف زبان حکما، برخلاف زبان مختلفی که در علوم مختلف به کار برده میشه که زبان اخباره، قرآن زبان انشاءه، زبان خطابه، لذا در جای هدایت زبان خطابه. اون وقت عرضم کردیم که این خطابم به لحاظ این که خدای تبارک و تعالی زمان و مکان حائلش نیست در توجهش، درسته؟ لذا شامل همه میشه، اینجور نیستش که به مخاطبی که در اون زمان صدور وحی فقط اونجا حاضر بوده شامل بشه، که این بحثا رو خدمت دوستان عرض کردیم. و بعدم این که اعبدو، آیا غایت اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، این تقوا خلاصه غایت برای عبادت یا غایت برای خلقت، این بحثا رو کردیم که عرض کردیم هر کدوم تفاوت میکنه و مرحوم علامه پسندید که این لعلکم تتقون غایت برای چی باشه؟ غایت برای برای اعبدو باشه، منتها با بیان این که قایت قصوا نیست بلکه قایت وسطاست، درسته؟ که البته خود تقوا هم خودش زاده در مرحله دیگری، در این که اینجا قایته در مرحله دیگری زاده و وسیله است و توشه است برای مراتب بعدی. لذا در حقیقت با این بیان این آیه شریفه رو به تمام رسوندیم و ازش عبور کردیم. در آیه بعدی هم که وعده داده شد که الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء، رو ایشالله توی فرصتی که این آیات الهی رو مفصلتر و با زبانهای مختلف و جاهای مختلفی در قرآن اومده، اونجا مون تا معنای ابتدایش در اینجا آشکاره، ولی اون مبنایش و معنای دقیقش و جمع بین آیاتش ایشالله در جای خودش بیشتر آشکار خواهد شد که فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، این رو هم خدمت دوستان عرض کردیم. رسیدیم به این آیه و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. این آیه شریفه رو مرحوم علامه وارد شدن و بحثی مستوفا حدود مثلا 31-32 صفحه ذیل این آیه در بحث اعجاز ایشون بحث فرمودن، و البته ما تمام این بحث رو فکر میکنم که لزوم نداشته باشه برای دوستان بخوایم به صورت استیفای بحث عرض بکنیم، و دوستان حتما به بحث، چون یه بحثایی در پیش داریم که اگر بخوایم این بحثا رو همه رو کامل جلو بریم به اون بحثا نمیرسیم. ما بحث آیات خلقت انسان رو داریم که یکی از مباحث معرفت شناسی دقیق قرآنی است که ایشالله دوست داریم اون بحثا رو یه قدری با دقت بیشتری خدمت دوستان باشیم. این بحث اعجاز رو مطرح میکنیم اما به صورت خلاصه تر عبور میکنیم رو نکته ها که به بحثای معرفتی ما مرتبطه، اونجا دقت میکنیم، اما رو نکاتی که بحثای دقیقی است اما تخصص خاص خودش رو میخواد اونجاها عبور میکنیم، فقط تذکر میدیم. لذا ذیل این آیه ایشون وقتی که وارد میشن در اینجا چند بحث رو مطرح میکنن. اول میفرمایند که این لئن اجتمعت الانس والجن در سوره های دیگه اومده یا در اینجا اومده که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، دو مبناست که این من مثله برمیگرده به این که من مثلهی از این مما نزلنا، یا در حقیقت من مثلهی از اون کسی که برش نازل شده، یعنی آیا به قرآن برمیگرده من مثل قرآن، من مثل این سور، من مثل این مما نزلنا، درسته؟ یا برمیگرده به کی؟ به کسی که قرآن برش نازل شده. فأتوا بسورة، بیارید یه سوره از مثل نبی، که چطور نبی در بین در حقیقت کسانی که امی بودن و خودش امی بود بدون اینکه در حقیقت هیچ تعلیم و تعلمی داشته باشه و بدون اینکه کلاسی رفته باشه، ببینید چطور معارفی رو آورده. شما هم در حقیقت اگر میتونید فأتوا بسورة من مثله، از یه همچین شخصی همچین کاری رو بکنید. خب این یه تعبیره که بعضی آوردن که البته برگشته این هم به بحث اول میشه که من مثله رو به خود قرآن بزنید، چون اونجا نمیخواد بگه که، چون بعضی خواستن استفاده بکنن که قرآن معجزه است چون یک کسی که امیه فقط آورده، و الا خود متنش معجزه نیست بلکه از یه امی این آوردنش معجزه است. اینجا نمیخواد بگه چرا، چون در صدر سوره میفرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شک دارید در اون چی که نازل شده ما نازل کردیم، در این شک دارید فأتوا بسورة من مثله، درسته؟ بیارید از مثل این، نه این که در حقیقت این معجزه نیست. اما منتها شاید اون حرف مبنای اول که بگیم من مثل برگرده به خود قرآن، دیگه اون شبهه رو هم تداعی نمی کنه، دیگه اون مشکل رو هم تداعی نمی کنه، هرچند هر دو درسته و هر دو نظر میتونه برگشت بکنه به یک نظر واحد در کل. این یه بیانیست که من مثل رو به گاهی به قرآن زدن، من منزل نازدن، گاهی به کی زدن؟ به نبی ختمی زدن. فأتوا بسورة، چون داره اینجا من منزلنا علی عبدنا، هر دو رو داره، مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلهی، مثل در حقیقت این عبد ما که داشتیم، از او در حقیقت مثل او چیکار بکنید، از مثل او یه همچین به اصطلاح قرآن سوره ای رو بیارید. ود او شهداءکم من دون الله، همه رو هم دعوت بکنید اونهایی رو که غیر خدا در حقیقت براشون قدرت قائلید، ان کنتم صادقین، که این تحدی قرآنه. اینجا ایشون میفرماید که در ذیل تفسیر این سوره میفرماید که انه کتاب منزل من عند الله لا ریب فیه اعجازا باقیا بمر الدهور و طوال القرون. این رو ان شاء الله میخواد ثابت بکنه که بمر الدهور و طوال القرون این اعجازه، نه در زمان صدور، نه به خاطر در حقیقت اون قومی که برش نازل شد. لذا این که منحصر نیست به قومی که برش نازل شد و زمان صدور، این ایشالله تو بحث باید اثبات بشه. اینجا الان ادعاست. بعد میفرماد تنها اینجا هم نیست، قرآن در جاهای متعددی این کلام تعجیزی خودش رو چیکار کرده؟ بیان کرده و بارها این رو تذکر داده که ایشون دو سه تاشو میاره. قل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. یعنی یه کاری کرده که رگ گردن اینها هم برآمده بشه، که همتون پشت به پشت هم بدید، نه فقط همه انسان ها، جن و انسان پشت به پشت هم بدید بیارید اگه میتونید. خیلی دیگه در حقیقت یه موقع میگه که نیوردن، متا خیلی خفیف از کنارش میگذره، اما نه اصلا بزرگش میکنه، تابلوش میکنه تا اینها رو برانگیختگی و بعث ایجاد کنه. تا اگر که نگن حالا کسی همت نکرد، اراده نکرد، میگه من یه جوری گفتم که اگر کسی اراده داشت اراده میکرد و این کارو بکنه. لذا میفرماد ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، نه تک تک هم، همان پشت بدید پشت هم، همه با هم اینو بتونید بیارید، امکان نداره. ام یقولون افترا قل فاتوا باشر صور مثل مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله. این صوری که شما مفتری میدونید، افترا میدونید، 10 تا از همین افتراهایی که شما میگید افتراه، 10 تا بیارید. باشر صور مثل مفتریات که در منظر شما اینا افتراست، ودعوا من استطعتم من دون الله، همه رو پشت پشت هم بدید. لذا در حقیقت ایشون اینجا تعجیز به آورنده قرآن، تعجیز در حقیقت به قرآن، هر دو رو بیان میکنه. بعد میفرماید که اینجا نشون میده که کوچکترین سوره قرآن هم معجزه است. اگه میگه به عشر سور یا به سورت من مثله، درسته به سوره یا به ده سوره یا به قرآن هر چند جوری که وارد شده، نشون میده این نه که مثل سوره بقره که اینجا درشیم. بعضی خواستن بگن در حقیقت به صورتن، یعنی همین سوره که درش هستیم یا اونجایی که این آیه با تکرار شده اون سوره. اما ایشون میفرماید که چه معنا پیدا میکنه که اگر مثلا در سوره کوثر شک دارید یه سوره مثل بقره بیارید؟ نمیشه که مما نزلنا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، سوره کوثر هم شامل میشه یا نه؟ اگر در سوره کوثر شک دارید یه سوره مثل بقره بیارید، خب این که معنا نداره که. این پس معلوم میشه که این ده سوره یا سوره شامل همه سور قرآنی میشه که اطلاق سوره برش شده، لذا سوره کوثر رو هم شامل میشه. بله، حالا بحث در این است که ما با اون بیانی که قبلا هم ایشون داشت سازگاره که سور قرآنی با همدیگه یک تلاعومی دارن، یک قایتی دارن، که انهو این چند آیه کنار هم قرار میگیرن با هم یه شکل ایجاد میکنن، سوق میده به این که انهو اینا هر کدام یه موجود زنده هستن. سوره که سوره رو در حقیقت تحدی کرده به اون بیان اولی که روزهای اول عرض کردیم خدمتون، یه تناسبی پیدا میکنه که سوره و این گسسته بودن رو با یک سوره کنار هم قرار گرفتن، مثل این که تأکید میکنه که انهو، حالا نمیگیم قطعا هم که انهو چی هستش، تأکید میکنه. هرچند که مرحوم علامه قائل بود که هر آیه فی نفس خودش چی هستش، فی نفسها خودش بیان داره، خودش گویاست، لذا این بحث با او تنافی پیدا نمیکنه. اینجا که انهو بله نه نداره که مثل ایجاب شی که نفی معدا نمیکنه که، اما اینجا داره اونی رو که تعجیز میکنه اونها رو سوق میده به سمتش، این است که یه سوره ای رو بیارید، درسته؟ اما نگفته که آیه، قطعا یه چیزی که کنار هم قرار میگیره، چند تا چیزی که کنار هم قرار میگیره، یه موقع ما قائل میشیم جمعش در حقیقت اجازه، یه موقع قائلیم به این که محتوا و در حقیقت جمع هر دو با هم اجازه. حالا بعد بیان میکنیم تو بیان که محتوا و جمع هر دو با هم اعجازه، لذا اینجور نیستش که فقط اگر میگیم سوره چون جمعش با هم اعجازه، موادش اعجازی نباشه اما جمعش و اجتماع و شکلش چی باشه؟ اعجاز باشه. نه، حالا تو بیان انشالله این رو عرض میکنیم که اعجاز به چی خورده وقتی که معلوم بشه اعجاز به چی خورده، اون وقت معلوم میشه که مواد باید اعجاز باشن و الا نمیتونن مواد غیر اعجازی در یه قالب که قرار میگیرن اعجاز ایجاد بکنن. حالا انشاءالله تو بحثیم، اما تا اینجا ما داریم در همین حدی که آیات بیان داره در همین حد فعلا وارد میشیم، تا انشاءالله تو بیان بالاتر و دقیق تر. حالا اونو عرض میکنیم دیگه، حالا فعلا مرتبه مرتبه، الان اجمالی بود که تحدی شده به سور قرآنی، بعد یواش یواش میبینیم وارد میشیم که تحدی آیا به ظاهره، آیا به محتواست، آیا به ظاهر و محتواست، در چه حدیه، حقیقت به چی برمیگرده، اون حقیقتی که میتونه مر دهور و توال القرون رو شامل بشه چی هستش، همه اینها در حقیقت چی میشه، اونی که زمانی و مکانی میشه چیه، اینا همه تو ایشالله بحث ایشون مفصل این بحث رو وارد شده. حالا ما سعی میکنیم اون نکات اینجوری رو که دخل داره در بیان مطلب عرض بکنیم، اما اونجاهاش هم که یه خورده راحت تر میشه ازش عبور کرد و با مطالعه دوستان براشون کفایت میکنه، با اون مطالعه ایشالله کفایت. لذا ایشون فرمودن که پس همه سور قرآن چی هستش؟ اعجازه. اینجور نیستش که سوره دون سوره مطرح باشه، همه سور اطلاق داره در اینجا. بعد ایشون وارد میشن که اعجاز و ماهیت اعجاز چیه. از اینجا که وارد میشن میفرمایند که این که قرآن میفرماید که تحدی کرده و اعجاز قرآن، خود این ادعا دو تا ادعا توش هست، یکی این که اعجاز امکان پذیر است، دیگری این که قرآن از مصادیق اعجاز است. دقت کردی؟ این که میگه قرآن اعجاز است، در حقیقت دو ادعاست، یکی این که اعجاز امکان پذیر است، چون خود این که اعجاز امکان پذیر باشه ادعای بزرگیه، بعد این که قرآن هم از مصادیق اون باشه خودش اثبات میخواد علاوه بر او، درسته؟ پس اینجا دو تا ادعاست که باید اثبات بشه، یکی این که ادعای این که قرآن در حقیقت، یکی این که ادعای که اعجاز امکان پذیر است به طور عام، دوم این است که قرآن از مصادیق این اعجاز است. پس این دو تا ادعا در حقیقت تو فصل اول الاعجاز و ماهیت اینجا بیان میشه که این دو تا رو ما میخوایم تحلیل میکنیم. بعد ایشون میفرماید که البته علاوه بر این، ایشون فرموده در همین آیات که اثبات اعجاز بودن قرآن رو با تحدی کرده، یعنی در همین زمینی که داره بیان میکنه که قرآن معجزه است، که دو تا ادعا توشه که اعجاز امکان پذیره و قرآن از مصادیق این اعجازه، اینو با چی اثبات کرد در اینجا؟ با تحدی، که حالا بیان تحدی اینا هم بعدن میشه، که با تحدی اثبات کرد که کسی چون نمیتونه مثلش رو بیاره، درسته؟ پس معلوم میشه که عمومیت نداره، از حد توان عادی بشر خارج است. پس این چی هستش؟ حقیقت اعجاز بودن ثابت شده، که آورده قرآن رو، با آوردن قرآن هم ثابت شده این که اعجاز امکان پذیر است، همین که قرآن از مصادیق اعجاز است. پس ببینید با یه بیان کوتاه سه تا چیز اینجا چی شده؟ اثبات شد. یکی این که اعجاز امکان پذیر است، قرآن از مصادیق اعجاز است، اثبات اعجاز بودن قرآن با تحدی محقق شده. این با این بیان که ایشون فرمودن الاولا در صفحه 59. بعد ایشون میفرمان نکته دوم این است که حقیقت اعجاز چی هستش و آیا اگر بخواد اعجاز محقق بشه سببیت نظام اسباب چی میشه و رابطه اعجاز با سببیت نظام اسباب چی هستش، چون خرق اسبابه، اگر خرق اسباب میخواد باشه این چی میشه؟ خارق العاده است دیگه، خرق اسباب، اون اسبابی که ما می‌دیدیم، جمع بین خرق اسباب و این که اسباب سببیتشون از خدا گرفتن به چه معنا میشه، یعنی خدا باید خودش در حقیقت نفی کرده باشه چی رو؟ اون حقیقت و امری رو که خودش قرار داده، چطور جمع میشه؟ اینم بحث دیگه است. بعد ایشون اینا رو ان شاء الله بحث خواهیم کرد مفصلا. ایشون میفرماید که پس دوباره تو فصل اعجاز قرآن این رو بیشتر باز میکنن که حتی بر فرض برگشتن ضمیر مثلهی به نبی، باز اعجاز مطرحه و معجزه بودن قرآن مطرحه، به لحاظ همون صدری که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. بعد تو دنبالش میفرمایند که آیاتی که برای اعجاز اومده عموم و خصوص داره، بعضیاش عام‌تره بعضیاش خاص‌تره، اما در حقیقت عام‌ترین آیه‌ای که وارد شده این آیه است، لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، که همشون پشت پشت هم بدن اینا. پس بعضیش هم خاصه، گفته 10 تا سوره، بعضیش هم خاص‌تره، گفته یک سوره، درسته؟ پس عام و خاص داره. از اینجا شروع میکنن به این که اگر تحدی فقط میخواست به بیان بلاغت قرآن باشه، این اعجاز فقط برای عرب بود، لم یتعد قوم خاصی را. چرا؟ چون برای ما که فارسیم که فصاحت و بلاغت عرب رو نمیدونیم، درست قابل تعلیمه، درست برای یک چینی فصاحت و بلاغت عرب قابل تعلیمه، اما اگر میخواست اینجور خطاب به همه یا ایها الناس که از ابتدای در حقیقت این آیات خطاب بهش صورت گرفته بود، اگر میخواست مخاطب باشن، خب نمیتونه در حقیقت این امری که فوق طاقت عادی اینهاست و اصلا اینها از الان که عنوان ناس دارن، بله ممکنه جمعیشون، کسیشون، فردیشون بره لغت عرب رو هم یاد بگیره و بعد بفهمه این رو، اما مخاطب دیگه همه نبودن. لذا میفرماید که قطعا لم یتعد تحدی اگر اینجوری بود از قوم خاصی، که اون قوم خاص هم تازه همه عرب نبودن. چرا؟ چون این عرب اون صدر رو فقط شامل میشد که عرب جاهلی باشه، بلکه اگر خیلی دیگه کوتاه میمدیم میگفتیم مخزرمین، که مخزرمین کیا بودن؟ کسانی که جاهلیت و اسلام رو با هم ادراک کرده بودن، که این تعبیر مخزرمین اصطلاحه، کسایی که جاهلیت عرب رو و اسلام رو، این دوتا رو با هم دیگه ادراک کرده بودن، اطلاق مخزرمین. حالا مخزرم هم معناش از خزرمه و یا خزرمه میاد به چه معناست دیگه اینا خیلی مهم نیست. لذا میفرماد اونم قبل اختلاط لسان و فساده، چون بعد از اینکه اسلام وارد شد، اقوام مختلف تو جزیره العرب آمدند، نشست و برخاست کردند، جزیره العرب ارتباطش با جهان بیرونی بیشتر شد و بیشتر، همین این باعث شد که اون خلط لسان پیش بیاد، اختلاط لسان پیش بیاد، دیگه اون حالت عربیت محض بین مردم نبود. لذا حتی اونها هم ممکنه چی هستن؟ عرب هایی که الان هستن یا بعد از مخزرمین بودن و بعد از جاهلیت بودن، برای اونها هم معجزه نباشه دیگه، چون نمیفهمن این اجازه به اصطلاح لغتی را. هرچند اگر کسی تفحص بکنه یا از اونها باشه یا الان بتونه اون زبان رو برای خودش محقق بکنه، باز این اعجاز رو مییابد. نه اینکه نفی بکند که اعجاز فصاحتی و بلاغتی نیست، اما میخواد بگه فقط اعجاز فصاحتی و بلاغتی نیست، و الا اگر فقط اعجاز فصاحتی و بلاغتی بود، منحصر میشد به اقوام خاصی. درسته؟ این یه بیان که ایشون اینجا میفرماید. همچنین ایشون میفرماد و کذا غیر بلاغت و جزالت من کل صفت خواسته اشتمل علیه قرآن کلمعارف کلمعارف معارف الحقیقیه والاخلاق. ببینید تمام معارفی که بشر داره که تقسیم میشه تو معارفش، به اخلاقش، به احکامش و به اخباراتش، که حالا این اخبارات گاهی اخبارات غیبیه هستن، گاهی اخبارات از عالم واقع، از علوم مختلفی که تو عالم هستش و انکشاف پیدا میکنه برای انسانها و براشون به دست میاد، این اخباراتی که هستش، میگه این سرایت داره تو تمام اینها، این چیزهایی که در قرآن ذکر شده، معارف حقیقیه، اخلاق فاضله، احکام تشریعیه، اخبار مغیبه و معارف اخرى، که معارف اخرى بیانش نست که اون معارفی که لم یکشف البشر حین النزول عن وجهها النقاب، اون معارفی که علومی که هنوز تا اون موقع برای بشر کشف نشده بود، همین علوم مختلفی که امروز الان میبینیم، مثلا میفرماد و ارسلنا الرياح لواقع، ممکنه تا اون روز بحث ارسلنا الرياح لواقع که ریاه بادها لقاح ایجاد میکنن، تا اون موقع کشف نشده باشه. این بیان قرآن میشه چی؟ معارفی که تا به حال برای بشر کشف نشده، اعجازه، چون خلاف اون چیزی بوده که از طریق عادی به دست میاد، و امثال اینا که حالا بعد مثالشو میزنن. کل واحد منها به ممایا، پس این لم یکشف البشر حین النزول عن وجهها النقاب رو بهترین است که به همون قید آخر بزنیم، معارف اخرایی که برای بشر تا اون روز کشف نشده بود. چون چرا اینو بزنیم به اونجا؟ چون اون معارف حقیقیه و اخلاق فاضله و احکام تشریعیه، اونها اصلا برای بشر کشف کردنی نیست. بعدن این رو بیان خواهیم کرد که اونها غیر از طریق انبیا و رابطه وحی برای بشر کشف کردنی نیست، کشف بشری حساب نمیشه اونها، بلکه اونها چی هستن؟ اونها القاعات الهی و وحی هستن. لذا به خاطر این زمیر این قید رو بزنید به اون آخری که راحت ترم باشه. کل واحد منها مما یعرف و بعض الثقلین دون جمیعهم، هر کدوم از اینها رو ممکنه برای بعضی از ثقلین که جن و انس هستن این چی باشه، بعضی از اونها علم بهش پیدا بکنن، همشون نه. حالا بیان میکنه فاطلاق التحدی علی الثقلین که جن و انس لیس الا فی جمیع ما یمکن فیه التفاضل فی الصفات. اگر ادعا میکند که در معارف یا در علوم یا در اخلاق یا در احکام یا در جزالت اسلوب بیان این معجزه است، هر کدام از اینها که انهو تحدی با قومی با عده‌ای با دسته است که وقتی که جمع این تحدی‌ها رو نگاه میکنیم تحدی بالکل برای کله، دقت کردید؟ اما این که مثلا تو معارف همه بشر که براشون این معارف حالت معجزه نداره چون ادراکش نمیکنن، همه احکام برای همه بشر درک اعجازش مشکله. چرا؟ چون اون کسی که در مقام تقنینه و میفهمه که قانون چی هستش و حقوق چی هستش، وقتی که این قانون رو میره تو قورش و حقیقتش میبینه این معجزه است. وقتی که اون خلق رو اون کسی که تو مقام اخلاق قور کرده دقیقه، لذا میبینید هر کدام از اینا برای دسته چی هستش؟ در اینی که برای دسته هستش برای عامم هست یا نیست هست. چرا؟ چون این دسته خاص اینها اهل خبره اون فن هستند نسبت به عموم، و عموم در نسبت به فهم این مسئله رجوع به خبره شون میکنن. پس اگر رجوع به خبره میکنن، به قانون گذاران خبره خودشون بشر رجوع میکنه، مییابد قانون گذار خبره که این چی هستش؟ این در حقیقت معجزه است، لذا برای عمومم معجزه است. منتها با واسطه این، لذا در حقیقت اطلاق این که برای عموم است با این دوتا نگاه تک مکمل همه، که هر دست خبرهی براش اون آخرین حرفی که داره وقتی که قرآن بیان میکنه او میبینه که این آخرین حرفش پیش این حقیقت چیزی حساب نمیشه، لذا برای تمام بشر این معجزه است. باز به فرمایش آقای حسنزاده میفرمودن که آیت الله حسنزاده حفظه الله، ایشون فرمودن که از بعثف الامیین رسولا من هم، صدق میکنه بر این که اگر ابن سینا و شیخ طوسی و نمیدونم تمام بزرگترین عالمان تمام فنون رو جمع کنیم از ابتدای بشر تا امروز کنار هم دیگه، امروز با صدق میکنه از بعثف الامیین رسولا من هم، یعنی همه اینها نسبت به اون حقیقت بعث امی حساب میشن، چون اون حقیقتی رو آورده که برای اینها غیر قابل ادراکه و اینها نسبت به اون حقیقت امی هستن. که تو آیه قرآن گاهی میفرماید که علمکم ما لم تکن تعلم، ما لم تکنون تعلم چی؟ تکن تعلم، که شما امکان نداشت که او رو در حقیقت چی هستید؟ خطابم عامه، نفق نسبت به عموم عامی مردم باشه، یعنی در حقیقت این خطاب به همه مردم در مقابل این خطاب همه عموم عامه عامی هستن، لذا علمکم ما لم تکن تعلمه. اینم یه نکته جالبیست که ایشون اینجا حالا بازش میکنه. فالقرآنو فاطلاقو این دنبالش فاطلاقو تحدی علی الثقلین لیس الا فی جمیع ما یمکن، ببین چقدر عامش کرد این اطلاق تحدی بر ثقلین که جن و انسان، لیس الا فی جمیع ما یمکن فیه تفاضل فی الصفات، هر جایی که امکان تفاضل در صفات هست. یه موقع هست میگه آقا رنگ زرد، رنگ زرد در حقیقت تفاضل در صفت دیگه نداره، اگر زردترم میاد زردتر بعد بحث میکنیم که ماهیت تشکیک درش را نداره، اما اون بیانم میشه که حالا زردتر به چه معنا میشه دیگه، حالا نمیخوایم. اما اون جایی که تفاضل در یه صفت برتری و تفاضل امکان پذیره، تو تمام اونهایی که تفاضل و برتری امکان پذیره این معجزه است. هر جایی که تفاضل امکان پذیره این چی هستش؟ این سرایت داره اعجاز. حالا این ادعا خیلی ادعای بزرگیه، ادعا خیلی ادعای بزرگیه، منتها قیداشو دقت بکنید که این قید رو ایشون باید ازش دفاع بکنه. اطلاق و تحدی علی الثقلین لیس الا فی جمیع ما یمکن فیه تفاضل فی الصفات، هر جا صفتی در کار باشه تفاضل در اون صفت امکان پذیر باشه، درسته؟ این اطلاق تحدی در اونجا هم سرایت داره نسبت به ثقلین. فالقرآنو آیت للبلیغه فی بلاغته و فصاحته وللحکیمه فی حکمته وللعالمه فی علمه وللاجتماعی فی اجتماعه وللمقننین فی تقنینهم وللسیاسیین فی سیاستهم وللحکام فی حکومتهم ولجمیع العالمین. ببین اینا رو مثال زد، ولجمیع العالمین فی ما لا ینالونه جمیعا، همشون در حقیقت امکان نداره، کل غیب و الاختلاف فی الحکم و العلم و البیان، نه فقط به امور غیبیه که خب امور، نه حتی در علم همین علوم عادیه که ما این تفاضل امکان پذیر است یا نیست. قرآن در این چی هستش؟ قرآن در اینجا هم تحدی کرده در بیان، که در حقیقت بیان یه امر بشریه، تفاضل امکان پذیر هست یا نیست، در اینجا هم تحدی کرده در حقیقت اختلافاتشون در حکم، که وقتی میخوان حکم بکنن اختلاف در حکم دارن، اونجا هم تحدی کرده. با این نگاه اگر ما وارد بشیم به قرآن، معلوم میشه که اونجا که میفرماید که تبیانا لکل شیعه، اونجا که میفرماید در حقیقت این ادعا که حالا ایشالله بیان میکنه، حالا عمومیتش برامون یه خورده چی میشه؟ بازتر میشه ایشالله تا جلوتر بریم. بله بستردم که من که یه مثالم زدم، که حتی که عمدن یه مثالم زدم، اونجایی که وارد میشه قرآن با او تحدی کرده با اون کلامش، وقتی که میفرماد ارسلنا الرياح لواقع، با این تحدی کرده با عالمان، میگه که شما که تو علوم مختلف دارید در حقیقت نگاه میکنید، من دارم نمونه بیان میکنم براتون، تو اینجا تحدی هم میکنم، چیزی که تا به حال نداشتید، چیزی که تا به حال نرسیده بودید، اما تحدی میکنم، نه در زمان خودتون به اون چیزی که شما میدانید. و این ادعایی که تحدی در همه مسائل مختلف، بیان، حکم، علم، نمیدونم تقنین، تو سیاست، اجتماع، اخلاق، معارف، این کفایت میکنه یکیش چی بشه؟ یک خلف در یکی از این موارد، چون میدونی یه موقع از آدم نسبت به جمعی و حرفه خاصی ادعای تحدی میکنه، این ممکنه بگه حواسش رو جمع کرده تو این، بالاخره دیگه نخبه بوده تو این، اما یه کسی تو همه موارد، تو همه ازمان، که کافیست تو یه زمان یه خلفی محقق بشه نسبت به یه حکمیش، درسته؟ با این نگاه خیلی ادعای تحدی عظیم میشه، خیلی عام میشه، خیلی در حقیقت دعوتی که مخاطبی که دعوت شده به این که بیار، خیلی عظیم میشه که چه همه رو شامل میشه. بالاخره هر کسی توی جهتی چی داره؟ هر کسی توی جهتی برای خودش یه خبرویتی احساس میکنه، عوام مردم هم تو بعضی جهات خودشون احساس خبرویت میکنن، لذا برای اون هم تحدی ایجاد کرده، لذا کسی نیستش که از این خطاب چی شده باشه؟ یا مستقیما به واسطه که خودش خبره است، یا به واسطه رجوع به خبره، هیچ کسی تو هیچ خطابی خارج نیست. میدونید اثباتش چجوری امکان پذیر؟ اگر گفتید اگر شما یه خلفی آوردید در یه موردی که قرآن وارد شده حرف زده، چون تو همه موارد وارد شده حرف زده، تو علم وارد شده، توی اجتماع وارد شده، تو حقوق وارد شده، تو تقنین وارد شده، تو سیاست، تو حاکمیت، تو اخلاق، تو معارف وارد شده یا نشده، یکی از اینها رو که وارد شده شما خلفش رو ثابت کن، اگر خلفش رو ثابت کردی همه ادعا باطل میشه. این خلفش تازه بالاتر از اونه، اون میگه تو مثل اینو بیا در عرض این، خلفش یعنی مقابلش دیگه، اگه تو مقابلش آوردی گفتی این ثابته، یعنی مقابلش دیگه، یعنی باطل دیگه، این بالاترشه دیگه، ما داریم میگیم مرحبا به ناصرانا، بگو یه مثلشو بیار، نمیخواد اینم باطل کنه، بگه یه چیزی هستش که اونم مثل این جوابگوه، مثل این نتیجه دهنده است، دقت می‌کنی؟ یعنی این دیگه در حقیقت یه مطلب کمتر از این، ضعیف راحت‌تر هم هست، اما خلفش اون است که تو بیا بگو که این غلط، غیر از این صحیحه، دیگه شما در حقیقت نصرت ما کردی در اینجا. حالا دیگه اینقدرش رو تو ذهنتون بسپارید تا ببینیم جلو، تا ببینیم توضیح میده اینا، توضیح میده این تحدی، یعنی خصوصیتش همینه دیگه، یعنی کسی نتونست بیاره. ما هم الان همین رو میخواییم بگیم که این خرق عادت دیگه، به اجازه این خرق عادت دیگه، حالا بعد بیان میکنن، یعنی کسی نیست، همه بشر تو طول قرون و در حقیقت مرور دهور چی هستن؟ همه عاجز شدن از این آوردن این، چون تحدی هم کرده، بیان هم کرده، دعوت هم کرده، نیوردن، نتونستن بیارن، درسته؟ یه موقع هستش که میگی جمعی نشستن اینجا، اینا نیوردن، خب ممکنه جمعی دیگه بیارن، اما یه موقع میگیم تو طول زمان، تو سعی مکان، درسته؟ کسی دعوتم کرده و معاندم داشته و ابلاغم کرده، اظهارم کرده، داییم بوده برخلافش که این رو تخطئه بکنن، با این همه جنگ ها و خونریزی ها کردن، حالا خلاصه در حقیقت قد راحت تر از این چی بود؟ بیان در مقابل علمش قد علم بکنن، در مقابل بیانش قد علم بکنن. با همه اینها چی شده؟ با همه اینها و قاضی رو هم نگذاشته قاضی بگه که خب قاضی خود منم که اگه شما آوردین من میگم نه دیگه، قاضی در حقیقت ادعا کنه، نه، قاضی رو هم ارجاع داده به چی؟ به ذهن عموم مردم، به ذهن خبرهای اون فن. دقت میکنید؟ به ذهن خبرهای اون فن، که این اعجاز مال همین است که خبرهای اون فن بیان. لذا در حقیقت بین اقتربت ساعه که در حقیقت با ازدنت ساعه، خود اون کسی که ازدنت ساعه میگه بعد میاد میگه که چقدر میره اون نوشتهشو میکنه که ازدنت ساعه، درسته؟ همین که لفظ رو تغییر داده، معنا هم یکی ازش، خود اون میفهمه که ازدنت ساعه با اقتربت ساعه چقدر با هم متفاوتن در القاء معنا، زیبایی فصاحت و بلاغت و در حقیقت شمول معنا. لذا خودش که بهتر از همه عالمه، او میکنه. لذا سحره فرعون وقتی که موسی معجزه‌شو میاره، اولین ایمان آورندگان به موسی هستن، چون اونا میفهمند که خبره فنن از چه سنخیه این معجزه در اون جایی که معجزه به صورت عصا بوده. حالا بیشتر توضیح میده. ارشادی یعنی چی؟ خب اینا نظام اجتماعی دیگه، تو نظامات اجتماعی، تو نظامات حقوقی، تقنی، تو تمام اینا شامل میشه دیگه. خب نه دیگه، ما تو اینا که شمردیم، ببینید عرض کردیم، یه موقع از احکام ارشادیه، یه موقع از احکامیست که علمکم ما لم تکن تعلمه. ما میگیم تازه تو اونایی که شما خودتون ممکن بود بفهمید، مثل علوم، مثل در حقیقت قوانین، مثل اینهایی که میتونستید بفهمید، ما میگیم اونی که قرآن آورده اجازه. حالا اونایی که اصلا امکان نداشت بفهمید که، خب دیگه بشر تو اونجا اصلا دست اندازی نمی کنه. دقت کردید؟ چون میفهمه که اونجا در حقیقت چی هستش، اونم مطابق با همین اعجاز هست، اما اون دیگه دستش خالی بوده اصلا قبلش، ولی میگه اونجا که دستون پر بوده، من میگم اونی که من آوردم اعجازه. اونجا که دستتون پر بوده، من میگم این اعجازه، چه برسه اونجا که چی بوده؟ شما دستتون خالیه. ها، بحث حکم عقل میگید. ببینید تو اینجا خود این بیانی که عقل بهش میرسه، یه موقع تو مضمون این حکم است که عقل رسیده، یه موقع هستش که این رو آنچنان نظام سازی کرده داره بیان میکنه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین در حقیقت یعطون، درست خوندم چی؟ یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، همونجاست دیگه. اگر در حقیقت تو بیان این، نه دیگه، یه آیه دیگه، شما دارید بیان آیه میکنید دیگه، نمیشه بگیم الذین رو ما داریم روش، خب الذین که لغت عربیه دیگه، عربا میگن الذین. دقیقا تو اظهار رابطه‌ای که یک آیه اقلا میخواییم معنا بکنیم، که تازه ما بردیم تو سوره اینجا قرآن میکنم، اینجا که داره حکم عقل رو بیان میکنه، همون جایی هم که داره حکم عقل رو بیان میکنه و ارشاد به اونه، که عقل وقتی که نگاه میکنه مییابه، عقل وقتی که نگاه میکنه چی میشه؟ مییابه. این یافت عقل خودش یعنی در حقیقت اون عجز عقل در مقابل این که چیکار میکنه؟ تصدیق به این میکنه، میفهمه خلاف این براش امکان پذیر نیست. منتها قبل از این آیا اینجور بیان داشت عقل؟ اینجور در حقیقت تصدیق داشت عقل؟ نه، تو نظام کلیش، تو نظام اثبات عامش میدونست که ولی باید چه خصوصیت داشته باشه، اما وقتی که میاد این ترتیبی که ولی همون ولی است که خداست، رسول است و در حقیقت چی هستش؟ این شخص خاص است، که این شخص خاص رو هم به صورت چی بیان میکنه باز؟ به صورت عام، منتها عامی که مصداق است، یقیمون از صلات و یعطون از زکات، درسته؟ به صورت صفت عام آورده، اما در حقیقت و هم راکعون، اما همه میفهمند که این بیان خاص مربوط به کی ازش؟ خیلی بیان عظیم اینجا هم، که اون وقت نظام ولایت رو بیان میکنه، که اون کسی که در حقیقت یقیمون از صلات و یعطون از زکات، کسی است که او در حقیقت تو نظام رسالت، او کسی است که تو نظام در حقیقت توحید همون حالت فنا رو داره. در حقیقت ولیکم الله یک سنخ ولایت الهی، ولایت رسول و ولایت کی؟ ولی. آیا اینا همه حرفای در حقیقت دقیق سنگین نیست؟ این نظام بیان ولایت، اما عقل وقتی که این براش بیان میشه تصدیق میکنه بهش. لذا اگر عقل تصدیق میکنه میگیم نظام چی هستش؟ ارشاد به حکم عقله. درسته؟ ارشاد به حکم عقله یعنی چی؟ یعنی وقتی که بیان میشه عقل تصدیق به او میکنه، تعبدی نیست. نمیخواد بگه که نماز صبح دو رکعته که عقل تعبدن قبول بکنه. عقل تصدیق به این حکم میکنه که حالا این ایشالله نظام حکم عقلی رو بعدا خدمت دوستانم بیان میکنه داره این دنبالشن. و من هنا یظهر، به خاطر همین است که یظهر ان القرآن یدعی عموم اعجازهی من جمیع الجهات من حیث کونهی اعجازن لکل فرد من الانس والجن من عامه او خاصه او عالم او جاهل او رجل او امره او فاضل باره فی فضله او مفضول فاضل باره فی فضله متمهز در یک علم یا مفضول پایین تر یا اون کسی که در حقیقت بالاتر از او خیلی هست. اذا کان ذالب، اگر این در حقیقت صاحب خرد باشد که به قول چی باشه؟ به حرف و کلام اشعار پیدا کنه، درک پیدا بکنه. فا ان الانسان، ببین چند تا قید آورد که ذالب، که صاحب خردی باشد که بفهمه، حرف رو بفهمه، همه اینا مخاطبن. فا ان الانسان، چرا؟ فا ان الانسان مفتورون علی الشعور. این خیلی بیان زیباییه که اساس تحدی بر این مبتنیه. فَإِنَّ الْإِنسَانَ مَفْتُورٌ عَلَى الشُّعُورِ بِالْفَضِيلَةِ وَإِدْرَاكِ الزِّيَادَةِ وَالنَّقِيصَةِ فِيهَا. انسان این فطریه براش که فضیلت رو مییابد، زیاده و کم بودن فضیلت رو هم، تفاضل رو هم مییابد. چون این رو مییابد فطرتاً در وجود انسان قرار داده شده، تحدی در حقیقت میشه اعجاز. به خاطر این تحدی کرده که هم مبتنی بر یافت فضیلته، هم بر زیاده و نقص فضیلته. یافت زیاده و نقص، هر کدوم از اینا نباشه، یافت فضیلت نباشه و مترتب بر اون اگر یافت باشه اما یافت زیاده و نقص نباشه، این در حقیقت فضیلت این تحدی امکان پذیر نداشت، معنا نداشت. لذا دقت کنید چقدر دقیقه، فطری هم هست این. این فطری بودنش مفتور علی الشعور بالفضیله و ادراک زیاده و نقیصت در این فضیلت. فلکل انسان ان یتامل ما یعرفه من الفضیله فی نفسه او فی غیره من اهله ثم یقیس ما ادرکه منها، چه در درونش بیابه چه در غیرش. ثم یقیس ما ادرکه منها الى ما یشتمل علیه القرآن فیقضی بالحق و النصفه فهل یتعد القوة البشریه ان یختلق معارف الهیه مبرهنه تقابل ما اتا بالقرآن و تماثله، تقابل اون مرتبه که عرض کردیم که در مقابل این باشه و اینو نقض بکنه، تماثله فی الحقیقه مثل این باشه، در عرض این باشه، نمیخواد این رو نفی بکنه اما مثل این باشه. و هل یمکنها ان تأتی، این دومیش، به اخلاق مبنی علی اساس الحقائق تعادل ما اتا به القرآن فی الصفاء والفضیله، و هل یمکنها ان یشر احکاما تامتا فقهیه تو که در این احصا کرده باشه جمیع اعمال البشر را من غیر اختلاف که یؤدی الی التناقض، همه افراد بشر رو، سیاه و سفید رو، درسته؟ دیروز و امروز رو، همه افراد بشر رو در همه امکنه و ازمنه شامل بشه بدون در حقیقت تعارض و تضاد، امکان پذیره؟ لذا ببینید بحثی که به عنوان حقوق طبیعی الان مطرح میشه، به عنوان حق طبیعی و حقوق طبیعی الان مطرح میشه، از اون بحثایی است که میخوان بگن که شامل همه بشر تو همه زمانها و همه مکانها میشه. اما همون چندین بار تا بال چی شده؟ نقض شده یا قابل نقضه. یعنی این قابل نقض بودنش رو هم چیکار میکنن؟ جزء قوانین خودشون قرار میدن، چون عقل بشر این رو فکر کرد، چون در خودش در حیطه زمان بود، در محاصره زمان بود. اقلش در حقیقت اگر این رو هم بالاتر ببریم، زمانهای قبل رو هم تاریخ رسیده باشه، زمانهای آینده رو این نمیدونه تو این حق طبیعی. لذا میخوان حق طبیعی رو برگردونن به نظام فطری، به طور در حقیقت، منتها چون حق طبیعی رو نظام مادی بدن میدونن نه نظام فطری، به این حق طبیعی به عنوان اون چیزی که قرآن بیان میکنه نمیرسن. کاری تو جای خودش بود. البته این حق طبیعی بحث تخصصی، به ما هم تخصصش رو نداریم، اما همین قضیه که عرض کردیم به عنوان یه بیانی که ببینید عنوانهایی که به عنوان حق طبیعی الان مطرح میشه. و هل یمکنه این که در حقیقت این شر احکاما تامتا فقیه که همه اعمال بشر رو احضا بکنه بدون اختلافی که مؤدی به تناقض باشه با حفظ روح توحید و کلمه تقوا فی کل حکم و نتیجه، همه با هم متلائمه و یک بیان رو داره، و سریان و طهاره فی اصله و فرعه. باز و هل یمکن ان یسر هذا الاحصاء العجیب والاتقان القلیل من رجل امنیین لم یتربه. حالا اینا یه چیز بود، این که از یه فردی که میخواد بگه اون دو مبنایی که از اول گفتیم، این همه حقایقی که اینجوری گفتیم، از یه کسی که هیچ ارتباط علمی با جای دیگری نداشته، امی محض بوده، بدون تعلیم به اینها رسیده، این خودش خلاصه. هل یمکن این که صادر بشه این احسا و این اتقان غریب از رجل امی که لم یتربه فی هجر قوم هزم لم یتربه الا فی هجر قوم، این تربیت پیدا نکرد الا در دامن قومی که حظشون از کمال چی بوده؟ از مزایای حیات این بوده که یرتزقو بالقارات والقذبات و نهب الانوال و ان یعد البنات و یقتل الاولاد خشیت الاملاق و یفتخرو بالآبا و ینتهو الامهات و یتباهو بالفجور و یزم العلم و یتظاهرو بالجهل. حظشون اینا بوده، افتخاراتشون اینا بوده. و هم علی انفتهم و حمیتهم کاذبه از الله، با همه اون پلنگدماغی، با همه اون تکبری که تو وجودشون بوده عرب، با این حال تو دوران تاریخ اون زمان نشون میده همیشه در حقیقت چی بودن؟ همیشه در حقیقت یمیل و الاغ، گاهی عرب برش، گاهی روم برش مستولی بوده، گاهی ایران برش مستولی بوده، یعنی همیشه تحت چی بودن؟ ذلت بودن. و هم علی انفتهم و حمیتهم الکاذبه و با همه استکباری که در وجودشون بود، از الله لکل مستذل و خطفتون لکل خاطب. فیوم خطفه یعنی کسی که چشمش در حقیقت اسیر میشه، در نور که میزنه، خطف الخطفه که نور میزنه، این در حقیقت چشم اسیر این نور میشه. و در لذا میفرماید که فیومن للیمن و یومن للحبشه و یومن للروم و یومن للفرس فهذا عرب حال و عرب الحجاز الجاهلیه. ببینید حالا با این نگاه، این بیانی که شامل همه زمانها و مکانها میشه از یه همچنین شخصی با یه همچنین اعجاز چقدر عظیمه. یعنی خدای تعالی عمدن در سخت‌ترین شرایط با عام‌ترین لحاظ این اعجاز رو آورده که دیگه از این عظیم‌تر اعجاز امکان پذیر نباشه. دقت بکنید، از این عظیم‌تر امکانش اصلا امکان نداشته باشه اعجاز تا الهیت و توحید به ثبوت برسه، تا نشون بده اراده خداست، تا نشون بده اراده خداست. نمیخواد نشون بده که پیغمبر بزرگه، میخواد نشون بده اراده خدا حاکمه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.